مشرانو جرګي غړي میرمن رانا ترين تاسو ټول ډیره مننه کوم.
ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش. به امید سلامتیتان مزرعون منگل تا پایانی برنامه هم با شما هستم. پرودوسر برنامه طاهر روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنم. در جریان برنامه میشنوین که شورای امنیت ملل متحد حمله خونین و ظالمانه انفجاری در روز عاشورا در کابل با الفاظ شدید محکوم کرده و از حکومت افغانستان خواسته که مرتکبین این جنایت به میز عدالت بکشانه. آیا حکومت افغانستان توان این کار داره؟ همین موضوع را با کارشناسای امور سیاسی در میان میگذاریم. بحث افتوار در میز مدور رادیو آزادی را هم میشنوین که روی کنفرانس بن دوم تمرکز داره. در خبرهای جهان میشنوین که امریکا گفته بشار الاسد رئیس جمهور سوریه یا ای که از حالات کشور خود کاملا بیخبر است یا ای که عقل خود از دست داده و دیوانه شده. ولی نخست همکارم احمد حنایش با خبرهای افغانستان با شماست.
ایالات متحده امریکا خواستار اقدامات جدی از سوی پاکستان علیه گروه تندرو اسلامی شده که افغانستان آن را مقصر حمله انتحاری روز عاشورا در این کشور می داند. لویز دریسیز نیروهای مسلح روسیه می گوید اخیراً چندین کشور اجازه استفاده راه اکمالاتی را از طریق خاک این کشور به افغانستان تقاضا کرده است. و آیساف از کشف یک ذخیره‌گاه بزرگ مواد مخدر در ولایت پکتیا خبر داده است. و در بخش اخبار بین المللی می شنوید ایالات متحده می گوید بشار الاسد رئیس جمهور سوریه یا این که از حالات کشورش بی خبر است و یا این که هم عقلش را از دست داده و دیوانه شده است. تفصیل اخبار. ایالات متحده امریکا خواستار اقدامات جدی سوی پاکستان علیه گروه تندرو اسلامی شده که افغانستان آن را مقصر حمله انتحاری روز عاشورا در این کشور می دانند. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه امریکا همچنان تایید کرد که یک تبعه امریکایی نیز در میانه کشته شدگان دو حادثه مرگبار روز سه‌شنبه بود. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان جنبش تندرو لشکر جنگجویی را که فعالیت آن منع است متهم میکند که در حمله روز سه‌شنبه در کابل دست داشت. در اثر این حمله 55 نفر و در حمله مشابه در شهر مزار شریف 4 نفر کشته شدند. مارک تونر که با خبرنگاران صحبت میکرد گفت این دقیقا از همان جمله سازمان هایند که وزیر خارجه امریکا در صحبت خود با مقامات پاکستانی از آنها خواهان مبارزه بیشتر علیه این چنین گروه های تندرو شده بود. این در حالی است که اسلام آباد از مقامات افغانستان خواسته است تا اسنادی که دست داشتن این گروه را در حملات روز سه شنبه به اثبات رسانند با جانب پاکستان شریک سازد. لوی دریسیز نیروهای مسلح روسیه میگوید اخیراً چندین کشور اجازه استفاده از راه‌های اکمالاتی از طریق خاک این کشور را به افغانستان تقاضا کرده است. جنرال نیکولای مارکروف روز چهارشنبه در پاسخ به این سوال که روسیه چگونه میتواند با نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت در افغانستان یا آیساف همکاری کند گفت شما میدانید که روسیه تصمیم ندارد که در جنگ افغانستان سهم بگیرد و دخیل گردد. اما با وجود آن هم روسیه با اکمالات غیر نظامی چندین کشور از جمله ایالات متحده آمریکا، اسپانیا، آلمان، فرانسه، ایتالیا و سویدن از قلمرو این کشور اجازه داده است. لوی دریسیز نیروهای مسلح روسیه اضافه کرد که وضعیت افغانستان به خصوص بعد از به میان آمدن تنش‌ها بین ایالات متحده و پاکستان وخیم‌تر شده است و ای گفت بنابراین موضوع اکمالات نیروهای نظامی از طریق روسیه اهمیت بیشتر را کسب کرده است. جنرال مارک روف که با آژانس ایتارتارس روسیه صحبت می‌کرد گفت ما می‌دانیم ما میتوانیم افغانستان را در تربیت نیروهای نظامی و رسانیدن کمک‌های بشری یاری برسانیم. این جنرال روسی اضافه کرد ما در حال حاضر روی پیشنهادهای دیگر نیز کار میکنیم. آیساف از کشف یک ذخیره‌گاه بزرگ مواد مخدر در ولایت پکتیا خبر داده است. در یک خبرنامه آیساف یا نیروهای کمک به امنیت در افغانستان گفته شده که این ذخیره‌گاه امروز در جریان یک گزمه مشترک نیروهای افغان و ائتلاف در ولسوالی زرمت پکتیا کشف شد. گفته شده که از این ذخیره‌گاه‌ها بیش از 4500 کیلوگرم چرس به دست آمده است. در یک انکشاف دیگر نیروهای افغان و ائتلاف امروز عملیات مشترکی را به منظور گرفتاری یک رهبر جنبش اسلامی ازبکستان در ولسوالی چهاردره قندوز برا انداختند. به اساس اعلامیه آیساف در جریان این عملیات چندین فرد مشکوک بازداشت شدند. اما گفته نشده این رهبر جنبش اسلامی ازبکستان که مسئول استخدام بمبگذاران انتحاری و اجرای حملات در ولسوالی چهاردره خوانده شده بازداشت گردیده است یا نه. در اعلامیه آیساف از گرفتاری یک سازمان یک سازمان دهنده فعالیت‌های شبکه حقانی در ولایت لوگر نیز خبر داده شده است. با گفته آیساف، این فرد در یک عملیات مشترک نیروهای افغان و ائتلاف در شهر پل علم مرکز لوگر بازداشت گردیده است. یک قماندان محلی همراه با 16 تن از دیقانان در ولایت هلمند که با نیروهای مبارزه با مواد مخدر درگیر شدند، بازداشت شدند. با اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی، این تعداد از افراد بازداشت شده زمانی با نیروهای مبارزه با مواد مخدر درگیر شدند که کشدارهای کوگنار از سوی این نیروها در شهر لشکرگاه مرکز آن ولایت از بین برده می شد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و پس از یک وقفه کوتاه اخبار جهان را به شما خواهیم داشت. با رادیو آزادی باشید. رادیو آزادی. و این هم اخبار بین المللی. ایالات متحده آمریکا میگوید بشار الاسد رئیس جمهور سوریه یا اینکه از حالات کشورش بیخبر است و یا اینکه هم عقلش را از دست داده و دیوانه شده است. این بیانات سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بعد از آن ایراد شد که بشار الاسد گفت مسئولیت کشته شدن هزاران نفر در جریان تظاهرات ضد حکومتی در کشورش توسط نیروهای امنیتی را به عهده ندارد. اسد در جریان مصاحبه با تلویزیون ABC آمریکا گفت هیچ حکومت در جهان مردمش را نمی‌کشد مگر اینکه رهبر آن دیوانه باشد. اسد افزود وای مالک نیروهای امنیتی نیست که تظاهر کنندگان را کشتند. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در عکس العمل به این بیانات بشار الاسد گفت اسد یا حاکمیتش را در سوریه از دست داده و از حالات کشورش بیخبر است و یا اینکه دیوانه شده است. ایالات متحده و رئیس جمهور سابق روسیه میخائیل گورباچوف از جمله کسانی هستند که بر مقامات روسی فشار وارد نمودند تا در مورد ادعاهای تحقیق کنند که بر اساس آن در انتخابات پارلمانی آن کشور تقلب صورت گرفته است. کمیسیون هلنسکی آمریکا در یک اعلامیه گفته است در مورد گزارش‌ها مبنی بر برخورد نادرست با تظاهر کنندگان عمیقاً نگران است که به دلیل اعتراضاتشان علیه نتایج انتخابات پارلمانی در روسیه دستگیر شدند. این کمیسیون از مسکو خواست با تعهدات خود به دموکراسی و حاکمیت قانون وفا نموده و به حق مردم در بخش ابراز اعتراضاتشان به آنچه یک انتخابات پر از تقلب پارلمانی بوده احترام بگذارد. این اعلامیه کمیسیون هلنسکی آمریکا بعد از آن صادر شد که فعالین در روسیه برای سومین شب پی در پی در مسکو در سنت سنت پیترزبرگ که بر ضد آنچه انجام تقلب در انتخابات می‌خوانند مظاهره کردند. بر اساس گزارش‌ها مظاهره کنندگان بیشتر در این ارتباط دستگیر شدند. امروز 20مین سالگرد سقوط اتحادیه شوروی سابق است. اتحاد شوروی بعد از 70 سال حکومت در دسامبر سال 1991 منحل شد. رهبران سابق روسیه و اوکراین و بلاروس در 8 دسامبر 1991 در جنگل بلاییژه ملاقات نموده اعلامیه مشترک را صادر کردند که در آن منحل شدن اتحادش 70 ساله را بر اساس قوانین بین المللی و واقعیت‌های جغرافیایی رسما اعلان کردند. اعلام منحل شدن اتحاد شوروی همچنان جنگ سرد میان بلوک شرق و غرب را رسما خاتمه داد. ولادیمیر پوتین صدر اعظم روسیه که در سال 2005 رئیس جمهور آن کشور بود، سقوط اتحاد شوروی را فاجعه جغرافیایی قرن 20 عنوان کرده بود. شنوندگان عزیز، این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و جهان از رادیو آزادی.
ساعت 11:08 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. آمریکا خواهان اقدامات جدی پاکستان بر ضد گروه تندرو شده است که مسئولیت حمله خونین روز عاشورا در کابل را به عهده دارد. شورای ملی افغانستان حمله روز سه‌شنبه در کابل را تقویه نموده، خواهان وارد کردن فشار از سوی شورای امنیت ملل متحد بر پاکستان شده است. بحث هفته‌وار در میز مدور رادیو آزادی را هم می‌شنوید که در مورد کنفرانس بن تمرکز دارد.
این کنفرانس اولین و مهمترین کنفرانس از این دختر نظر خانده میتانه میشم که توسط خود افغان ها این رهنمایی میشد و خود افغان ها این را در حقیقت پیش میبود.
گزارش های دیگر را هم خواهید شنید. ما را همراهی کنید. شورای امنیت ملل متحد حمله خونین و ظالمانه انفجاری در روز عاشورا در کابل با الفاظ شدید محکوم کرده و از حکومت افغانستان خواسته مرتکبین این جنایت به میز عدالت بکشانه. شورای امنیت ملل متحد حمله در روز عاشورا در کابل و مزار شریف عمل وحشیانه عنوان کرده. بعد از او که رئیس جمهور کرزی لشکر جنگوی را مسئول حملات خونین روز عاشورا در کابل دانست و گفت که در این مورد با پاکستان با جدیت صحبت خواهد کرد، آل امریکا بر پاکستان تاکید کرده که بر ضد این گروه اقدامات جدی را اتخاذ کنه. مقیم نایه با جزئیات بیشتر.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان روز چهارشنبه بعد از عیادت مجروحین این حملات، گروه تندرو لشکر جنگوی پاکستان را به دست داشتن در این حملات متهم کرد و به حکومت افغانستان تاکید نمود که با تمام قدرت این مسئله را با پاکستان مطرح کند. از سوی دیگر ایالات متحده آمریکا بر پاکستان اصرار می‌ورزد که علیه این گروه مسلح حکومت افغانستان آن را به دست داشتن در حمله روز عاشورا متهم می‌نماید، اقدامات جدی را به راه اندازد. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه امریکا همچنان تایید کرد که در این حمله یک تبعه امریکایی نیز کشته شده است. مارک تونر اضافه کرد که آنها از جزئیات این حمله بیشتر نمی‌دانند، اما زمانی که هیلری کلینتون وزیر خارجه امریکا در ماه اکتبر در اسلام آباد با مقامات پاکستانی صحبت می‌کرد، به آنها تاکید نموده بود تا بر ضد گروه‌های تندرو اقدامات بیشتر نمایند. با گفته سخنگوی وزارت خارجه امریکا منظور است خانم کلینتون چنین گروه‌ها بود. سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفت گروه لشکر جنگوی در داخل پاکستان هم حمله اقلیت‌های شیعه دست به انجام چنین حملات می‌زند و این چنین گروه‌ها به نفع هیچ کشوری نخواهد بود. از سوی دیگر پاکستان از حکومت افغانستان خواسته است که اسناد و شواهدی را که نشان دهند گروه لشکر جنگوی در حملات اخیر در افغانستان دست دارد با این کشور شریک سازد. عبدالباسط سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در یک گفتگوی با رسانه‌ها گفته است که پاکستان بر گروه لشکر جنگوی قیوداتی را وضع کرده است، اما وی گفت که او از حکومت کابل تقاضا می‌کند که اسناد و شواهد ناشی از دست داشتن این گروه را در حمله روز عاشورا با آنها شریک سازد. لشکر جنگوی پاکستان گروهی است که با شبکه القاعده ارتباط دارد و در داخل پاکستان نیز به کشتار صدها تن از پیروان مذهب شیعه متهم است. چنین هم گفته می شود که این گروه در پاکستان با ISI یا سازمان استخبارات نظامی این کشور ارتباط نزدیک دارد، اما اردوی پاکستان این شایعات را رد می کند.
از عکس‌العمل امریکا به حمله روز عاشورا در کابل شنیدین. شورای امنیت ملل متحد از حکومت افغانستان خواستن مرتکبین این جنایت به میز عدالت بکشانه. در همین مورد کوشش میکنیم تا لحظات بعد با یک تن از کارشناسای امور سیاسی کشور تماس تلفنی حاصل کنیم و نظر اونا را در مورد توانایی های حکومت افغانستان در بخش وارد کردن فشار بر حکومت پاکستان جویا شویم. حتما با ما باشین. در ادامه عکس‌العمل‌ها به حمله روز سه شنبه، شورای ملی افغانستان دیروزی حمله را با الفاظ شدید تقبیه کرد و خواهان بررسی موضوع و وارد کردن فشار از طرف شورای امنیت ملل متحد بر پاکستان شد. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
در ادامه واکنش ها در مورد حمله انتحاری خونین در کابل، شورای ملی افغانستان با لحن تند این حادثه را محکوم کرده و خواهان ردیابی و مجازات عاملین آن شدند. احمد بهزاد معاون ولیسی جرگه افغانستان در یک نشست خبری مشترک با تعداد از اعضای این جرگه به روز چهارشنبه در کابل گفت که این حمله به هدف اختلافات مذهبی در افغانستان انجام شده است، اما او تاکید کرد که افغان ها هرگز اجازه نخواهند داد که میان آنها کسی تفرقه و درز ایجاد کند.
در میان شهدا و مجروحین حادثه دیروز در شهر کابل هم شیعه بود و هم سنی و از هر قوم و قبیله، و این نشان داد که وحدت، پیوستگی و پیوندهای مستحکم دینی و ملی میان مردم افغانستان بسیار استوار و مستحکم است و هیچ یک از دشمنان این ملت و هیچ شبکه استخباراتی، جنایتکار و مداخلگر بیرونی نخواهد توانست به این سادگی و به این آسانی حتی با کشتار انسانهای مظلوم و بیگناه و عزادار به مقاصد خود دست پیدا بکنه.
این حمله انتحاری حوالی ظهر روز سه‌شنبه در حال در منطقه مرادخانی کابل روی داد که تعداد از مردم مراسم عزاداری عاشورا را برپا کرده بودند. به گفته مقام‌های وزارت صحت عامه افغانستان در این حادثه 56 تن جان باختند و بیش از 190 نفر دیگر زخمی شدند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به خاطر به میان آمدن این رویداد در کشور سفرش را به لندن لغو کرد و صبح روز چهارشنبه به کابل برگشت.
شنیدین که شورای ملی افغانستان دیروز حمله روز سه شنبه در روز عاشورا در کابل با الفاظ شدید تقبیه کرده و خواهان بررسی موضوع و وارد کردن فشار بالای پاکستان شده. البته وارد کردن فشار از طرف شورای امنیت ملل متحد بر پاکستان. در همین مورد می حال آقای ودیر صافی کارشناس امور سیاسی کشور در خط تلفن از کابل با خود داریم. آقای صافی سلام و روزتان بخیر. به دنبال حمله لشکر جنگوی حکومت افغانستان وعده داده که موضوع را با پاکستان با جدیت در میان میگذاره. آمریکا و شورای امنیت هم این حملات و کشته شدن افراد بیگناه را تقبیه کردند. آیا حکومت افغانستان توان وارد کردن فشار واقعی بالای پاکستان داره؟ افغانستان اصلا چی کرده می
سلام اکرام مارم بپذیرین. تشکر از سوال شما. افغانستان قسمی که گفتن که با حکومت پاکستان در این مورد صحبت میکنن، باید افغانستان این موضوع جدی بگیره و امرای پاکستان به حساب منافع متقابل و حساب احترام متقابل به حاکمیت استقلال و تمامیت از این کشور و به خاطر از این که اصول حقوق بین المللی در بین دولت ها و خصوصا کشورهای همسایه مراعات شود و یکی از این اصول عدم مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر است. افغانستان باید با جدیت تمام با حکومت پاکستان در رعایت بسیار قوی این مطرح بکنه که اگر لشکر جنگوی این کار در افغانستان مرتکب شده، این مداخله و تجاوز است در خاک افغانستان و از این باید دست برداره در آینده و حال عمل یکی به انجام دادن اشخاصش را تشخیص کنن، گروه را تشخیص کنه و یک جای امراجان تحقیق کنه و اونا را به سزای اعمالشان برسانه تا دستشان در آینده از مداخله در امور افغانستان قطع شد.
آقای صافی، یک موضوع مهم ای است که پاکستان ثبوت خواسته که برای ای که آیا واقعا لشکر جنگوی در یادسه دست داره به ما شواهد بتین. خود لشکر جنگوی گفته که ما ای کار کردیم. آیا حکومت پاکستان به نحو از لشکر جنگوی دفاع میکنه یا ای که تنها منکر حمایت خود از ای لشکر است؟
اگر پاکستان یه حرف میزنه که افغانستان بر ما شواهد بده، این بهترین شاهد و ثبوت است که لشکر جنگوی خودشان اعلام کردن و مسئولیت این واقعه را به دوش گرفته. همین واقعه را، همین مسئله را با پاکستان مطرح می سازن و این را از پاکستان و مقامات پاکستان باید افغانستان بخواهد. این گروه که از پاکستان این مسئولیت را به عهده گرفته، لطفا همین گروه را آدرسش پیدا بکنن و خودشان اونا را بیارن و بر ما حاضرش بسازن و یک تحقیق بکنن که در لشکر جنگوی کدام اشخاص، کدام حلقه، کدام افراد با چی منظور این پروبلم در افغانستان ایجاد کرده و این تفرقه مذهبی را در افغانستان مندازه. این باید ثبوتش از حکومت پاکستان و یا مشترکاً با پاکستان و منابع امنیتی افغانستان آدرسیابی بکنن و اونا را به سزای اعمالشان برسانن. از این بالاتر ثبوت نمیشه که در رسانه ها و به سطح بین المللی گروه اعلام کرده که مسئولیت ما میگیریم و این عمل ما کردیم. از نسبت به اقرار کدام ثبوت دیگه ضرورت نداره.
آقای صافی، رای حل چیست؟ بالاخره چی اقدام برای جلوگیری از این اعمال پاکستان در مقابل افغانستان نیاز است؟ چی باید کرد؟ آیا شما دوای این درد اقدامات از طرف حکومت افغانستان میدانین یا ای که امریکا و جامعه بین المللی باید این درد افغانستان دوا کنن؟
اگر حکومت پاکستان با اساس پیشبرد روابط نیک همسایگی و حسن همجواری و بهبود روابط در آینده برای حفظ صلح و امنیت در منطقه راه درست و معقول در پیش میگیره. با افغانستان در این مورد تامین امنیت و جزا دادن به افراد و اشخاص و گروه های که امنیت خراب میکنه دست یکی میکنه، همکاری را یکی میکنه. ضرورت به کشور ثابت نیست و اگر پاکستان واقعا صادقانه در این راقام نمیگذاره تا این مشکلات حل شوه، قدم دومش و قدم بعدیش همیست که به شورای امنیت سازمان ملل متحد و به ملل متحد هم اقدام بکنن و از نیروهای ناتو و قوای بین‌المللی که در افغانستان حضور دارن و دورمو کمیته سه جانبه نظامی که بین پاکستان ناتو و افغانستان وجود داره این موضوع را مطرح بکنن و این را دنبال بکنن و این را نگذارن که فرو گذاشت و فراموش شوه تا این که مسئله را به یک سره شدن برسانند.
یک دنیا تشکر آقای صافی، پوهاند ودیر صافی، کارشناس امور سیاسی افغان بود که نظر خود در مورد حملات اخیر لشکر جنگوی در روز عاشورا در کابل و اقداماتی که باید در مقابل این لشکر صورت بگیره با ما ابراز داشت. ای که لشکر جنگوی چینه و گروه سو چی اهداف را به پیش میبره، در همین مورد همکارم فتح محمد بها مصاحبه داره با آقای احمد سیدی، یک کارشناس دیگه امور سیاسی افغان.
لشکر جنگوی 32 سال قبل بعد از اینکه امام خمینی در ایران به قدرت رسید توسط آیت‌های پاکستان ایجاد شد. در اول رهبر اینا اعظم طارق بود، بعد کسی به نام فاروق بایی شد و حال رهبر موجود اینا ملک اسحاق است و سخنگوی اینا منصور نام داره. این لشکر جنگوی یک سال قبل حملاتی را در لاهور انجام داد که 35 نفر کشته، 210 نفر زخمی شد و چند ماه قبل در کویته در منطقه مستوم موتر برادرای شیعه را که به زیارت می رفتن همه را تیرباران کرد و کشت. و این یک گروه تروریستی است و توسط آیت‌های پاکستان رهبری می شه و حملات چریکی را سازماندهی می ته و این عمل در کابل انجام داده. البته یک شاخه ازی که ازی جدا شده مربوط سپاه صحابه و لشکر طیبه است، یک شاخه دیگه مستقلانه عمل میکنه.
بله آقای سیدی، اهداف عمده از این گروه افراطی چی است؟
سه بخشی تغییر میکنه. یک طرف کوشش میکنه که در هم این اعمالی را انجام داد کرد، این گروه انجام داد غیر مستقیم که بین شیعه ها و سنی ها در عراق چند سال قبل جنگ های سازماندهی شد و همچنین در میکنه که مخالفت های مذهبی را دامن بزنه، به خاطر که قبلا پاکستان در افغانستان کوشش میکرد که مخالفت های قومی را دست میزد، چون در افغانستان روابط مذهبی بین افغان یعنی بین شیعه و سنی بسیار دوستانه و برادرانه بوده. حالی کوشش میکنه که این نفاق را دامن بزنه و بعدا اگر به طور در یک از مسجد سنی ها همچه عملی را انجام بده تا بین شیعه و سنی بتانه مشکل آفرینی کنه.
روابط از این گروه با گروه طالبان و القاعده چی است؟
این گروه با طالبان افغانی رابطه ای نداره، ما زیادتر به لشکر طیبه و سپاه داره. یک بخش دی هم در ساخت جهش محمد ارتباط داره. ناگفته نمانه که ملک اسحاق رهبر از این گروه طی سال که گذشت دو مرتبه پاکستان گرفتار کرد، او را رها کرد و حال هم در پشاور به سر میبره و دیروز هم در پشاور سخنگوی زنا به نام منصور به مطبوعات گفته که ما این کار انجام داریم، به تمام رسانه‌های پاکستان گفته، تلفن و آدرسش هم با آیت‌های پاکستان معلوم است.
بله آقای سیدی، در اخیر اگر بگوین که فعالیت از این گروه چقدر تهدید متوجه افغانستان می‌سازد؟
بدون شک اینا می‌کوشن که مخالفت‌های مذهبی را دامن بزنن به جای مخالفت‌های قومی. اگر مردم افغانستان از هوشیاری کار نگیرن و دولت افغانستان به زودی صدا خود بلند نکنه و از مقامات پاکستانی نخواهد که ملک اسحاق هم آدرسش معلوم است، منصور هم آدرسش معلوم است که آیسای همراهش همکاری داره، بدون شک اینا کوشش میکنن که در افغانستان این مخالفت دامن بزنن و این مخالفت های مذهبی دامن زدنش در افغانستان اگر ما از هوشیاری و بیداری کار نگیریم به ضرر منافع ملی افغانستان، به ضرر مردم افغانستان.
احمد سیدی کارشناس امور سیاسی افغان بود. تعداد از شنونده های رادیو آزادی هم در اسمس آی فرستاده شده ایشان بر رادیو آزادی نظر خود در این مورد ابراز داشتند. شنونده به نام احمد شا لیوال از کابل نوشته که پاکستان آل میخواهد با تفرق اندازی بین شیعه ها و سنی ها در افغانستان به شکل بالای حالات افغانستان نفوذ داشته باشد. حادثه روز سه شنبه برای تمام افغان ها یک تراژدی بود. شنونده دیگه به نام برهان حکیمی از ولایت بلخ نوشته که حمله روز عاشورا در کابل و بلخ و کشته شدن افراد بیگناه یک بار دیگر نشان داد که بیگانه ها خواهان ثبات در افغانستان نیستن و برای که تفرقه بندازن و پادشاهی کنن حال تکنیک دیگی را پیش گرفتن و به جای تفرقه سیاسی تفرقه مذهبی مندازن. ما افغان ها باید چشم های خود باز کنیم و وحدت ملی و مذهبی خود حفظ کنیم.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات معامرای جامعه جهانی نیست.
اعتراض ببینن حاجی خور ببینن این مشکلات
با پاک بارون دیاد شد داری های
تازه تنین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
مردم ولایت ننگرهار از کندی پروژه های بازسازی در ولایت شکایت دارند. جزئیات موضوع را از خبرنگار رادیو آزادی در ننگرهار شیر شاه هم درد مشنوید.
باشندگان ولایت ننگرهار انتقاد کرده میگویند کارهای بازسازی در این ولایت از مدت یک سال به این طرف کاهش یافته است و مسئولین باید آن را سرعت بخشند. به نام گل احمد باشنده منطقه چکنوری جلال آباد میگوید
در ننگرهار په ولایت کې د پخوا په پرتله د بیا رغونې کارونه ډیر کم شوي دي.
در ولایت ننګرهار نسبت به سابق کارهای بازسازی بسیار کاهش یافته است. سابق کارها خوب به سرعت به پیش می رفت، سرک ها اعمار می گردیدند، کارهای دیگر نیز صورت می گرفت، اما حالا یا کاملا متوقف شدند و یا هم کم شده است. تقاضای ما از مسئولین این است که در این راستا گام های خوب برابر دارند. به نام گلخان یک تن باشنده و ولسوالی کامه در مورد می گوید
زما د نظر د تیری وکال در ایصاف بنگرار کی دا کارونه بیخی پټه په ودری دلی دی.
به نظر من از یک سال گذشته تا به حال کارها کاملا متوقف شدند و یا کم شدند. از مسئولین تقاضای ما این است قسمی که 3 یا 4 سال قبل کارها به صورت به پیش می رفت باید همان قسم ادامه پیدا کند. به نام سید فریدون مسئول پوانزه حقوق پانتون ننگرهار و باشنده این ولایت می گوید
دلته چی کولیتی شورا ده کوسنه دن و دوالی سیف سر و نور دارو سر به اختلافات که واقعی دی.
در اینجا اگر شورای ولایتی است یا وکلای دیگری هستند همه در اختلاف با والی ننگرهار واقع هستند. کسی خدمت نمی کند. سابق کارهایی که صورت می گرفت به اساس اغراض شخصی بود. هر روز در گمرک از تجار میلیون ها افغانی اخذ می گردد اما کار صورت نمی گرفت. مسئولین دولتی مسئولیت را به دوش مؤسسات و مؤسسات به دوش دولت می اندازند. تقاضای ما از دولتی این است که کار کنند و امورات بازسازی را سرعت بخشند. گل آقا شیرزه والی ننگرهار می گوید کارها کاملا متوقف نشدند، دوام دارد اما کم بخاطر شده که مسئله انتقال فیصدی بودیجه از جامعه جهانی به دولت افغانستان است و این یک مرحله موقتی می باشد.
مطبع و لارد می دید تاسوارسی در از دفتولغت خرکشنی اقتصاد خرکشنی جاگه تایست در اری اولسوالی در فیروجو جیست در تدر که مطبع و لارد می دید و اگه سلکه چیر کنی چو ششکال نجی.
کارها کاملا متوقف نشدند. شما بروین با رئیس دفتر و رئیس اقتصاد بینشینین و از آنها بپرسین که چقدر پروژه ها تطبیق شدند. لست همه ولسوالی ها را برای شما خواهند داد که چقدر کار صورت گرفته است. بله آنقدر نبود قسمی که در سال گذشته بود به خاطر که بودیجه کمک های جهانی نصف شده آن و نصف آن به دولت داده شده. بعض مشکلات موقت در وزارت ها پیدا شده است اما این مشکلات موقت می باشند و حل می گردند. مردم ننگرهار می گویند در ننگرهار کارهایی که صورت گرفته موقتی بوده و این ولایت به کارهای اساسی ضرورت دارد که باید صورت بگیرد.
نیزه مداوت تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
وزرای خارجه کشورهای ناتو دیروز اجلاس دو روزه خود در بروکسل آغاز کردند. قرار از اونا در رابطه با وضعیت افغانستان و پاکستان و هم روابط ناتو با روسیه بحث‌های گسترده‌ای داشته باشند. مقیم نایب با جزئیات بیشتر.
منشی عمومی ناتو از پاکستان خواست تا در عملیات نظامی کشور همسایه خود افغانستان را کمک و همکاری کند. این در حال است که حمله هوایی ماه گذشته نیروهای ناتو بر پوسته‌های امنیتی پاکستان در نزدیکی سرحد میان این کشور و افغانستان 24 عسکر پاکستانی کشته شدند. این حمله ناتو قهر پاکستان را برانگیخت. این کشور راه اکمالاتی قوای ناتو را در افغانستان بست و در کنفرانس بین‌المللی بن روی مسئله افغانستان اشتراک نکرد. اندریس فاک‌روسموسن گفت یگانه راه پیشرفت همکاری مثبت بین افغانستان و پاکستان، بین امریکا و پاکستان و بین ناتو و پاکستان می باشد. منشی عمومی ناتو یک بار دیگر به خاطر حادثه 26 نوامبر اظهار تأسف کرد. او در ادامه صحبتش افزود اگر آنها به ثبات و صلح پایدار در افغانستان مطمئنند باید به سهم مثبت پاکستان کاملا موافق باشند. و افزود من امیدوارم که شاهد پیشرفت های در روابط فیمابین ما هستیم. ما یک طرح و چارچوب سیاسی را جهت همکاری ناتو با پاکستان را خواهیم کرد. اما تا کنون واضح نیست که در حملات آن روز چه چیز اتفاق افتادند. ایالات متحده آمریکا میگوید که نیروهای ناتو از موجودیت پوسته‌های امنیتی پاکستان در این منطقه اطلاع نداشتند، چیزی که مقامات پاکستانی آن را رد می‌کند.
ساعت 11:30 است. توجه کنین به سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از احمد حنایش.
ایالات متحده آمریکا خواستار اقدامات جدی از سوی پاکستان علیه گروه تندرو اسلامی شده که افغانستان آن را مقصر حمله انتحاری روز عاشورا در این کشور می‌دانند. لویدرسیز نیروهای مسلح روسیه میگوید اخیراً چندین کشور اجازه استفاده راه‌های اکمالاتی از طریق خاک این کشور را به افغانستان تقاضا کرده است. آیساف از کشف یک ذخیره‌گاه بزرگ مواد مخدر در ولایت پکتیا خبر داده است. یک قماندان محلی همراه با 16 تن از دیقانان در ولایت هلمند که با نیروهای مبارزه با مواد مخدر درگیر شدند بازداشت شدند. ایالات متحده آمریکا میگوید بشار الاسد رئیس جمهور سوریه یا این که از حالات کشورش بیخبر است و یا این که هم عقلش را از دست داده و دیوانه شده است. ایالات متحده و رئیس جمهور سابق روسیه میخائیل گورباچوف از جمله کسانی هستند که بر مقامات روسی فشار وارد می نمودند تا در مورد ادعاهای تحقیق کنند که بر اساس آن در انتخابات پارلمانی کشور تقلب صورت گرفته است.
شنونده عزیز، حال نوبت می رسد به بحث هفته‌وار در میز مدور رادیو آزادی.
شنونده های گرامی سلام، به بحث این هفته رادیو آزادی به میزبانی من سید فتح محمد بها خوش آمدید. سرانجام پس از ماها انتظار کنفرانس دوم بن در مورد افغانستان به روز دوشنبه 5 دسامبر با حضور حدود 1000 نماینده از بیش از 100 کشور و سازمان بین المللی برگزار شد. در پایان این کنفرانس یک روزه اعلامیه 33 مادهی منتشر گردید که در آن جامعه جهانی تعهد کرد که پس از سال 2014 تا یک دهه دیگر همکاری های خود را در بخش های مختلف و افغانستان همچنان ادامه می دهد. در مقابل افغانستان نیز با شرکای بین المللی خود در این کنفرانس تعهدات داشت که مهمترین آن مبارزه با فساد، تطبیق قانون و تأمین حقوق زنان می باشد. در بحث کنونی نتایج کنفرانس بین المللی بن دوم را با مهمانان محترم به بررسی می گیریم. دوستان عزیز، هر یک فاروق بشر استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل و آگاه مسائل سیاسی، دکتر کبیر رنجبر یکی از آگاهان امور سیاسی و خانم رنا ترین عضو مشران جرگه افغانستان در این بحث با ما هستند. البته خواستیم در بحث کنونی یکی از نماینده های حکومت افغانستان را نیز با خود داشته باشیم، اما با وجود این که رئیس مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت وعده کردند ولی متاسفانه بعداً به تلفنشان جواب ندادند. نخست مهمانان گرامی را به استدیو رادیو آزادی خوش آمدید میگم. ابتدا با شما آغاز میکنیم آقای رنجبر. آیا انتظار که مردم و دولت افغانستان از کنفرانس دوم بن داشتند به دست آمد یا خیر؟
با عرض احترام به شما و شنوندگان گران قدر شما، ما فکر میکنیم کنفرانس بن یکی از حوادث مهمی در تاریخ کشور ما هست. ای از دو نگاه بسیار مهم است. یکی که ما یک صفحه نو در تاریخ زندگی مردم افغانستان آغاز میکنیم و از نگاه دوم ای یک کنفرانس بسیار مهم و بزرگ با مدیریت حکومت افغانستان و با رهبری حکومت افغانستان این کنفرانس دایر شد و از این نگاه است که من فکر میکنم که اهمیت بسیار زیاد داره و از نگاه محتوا کنفرانسی بون یک شانس بزرگ نوی تاریخی رو برای دولت افغانستان و مردم مهیا ساخت و اویی بود که یک بار دیگه جامعه جهانی کشور افغانستان مورد پشتیبانی گسترده قرار داد و این تعهد به مردم و به دولت افغانستان از طرف یک تعداد زیادی از دولت‌های جهان که تقریبا در مجموع یک اتفاق یک اجماع وجود داشت اینمی تعهد سپرده شد که برای 10 سال دیگه هم اینا افغانستان تانا نمیگذارن و افغانستان در میراق توجه جهانی قرار خواهد داشت. خدا کنه که ما بتانیم از نتایجی که ما از این کنفرانس میگیریم استفاده حتی ازمی کنیم و اونو استفاده رو نکنیم که به اونو شکل نیمبندش که از کنفرانس اول بن صورت گرفت. اگر ما بتانیم یک زندگی نو آغاز کنیم و همین تعهدات را که به دنیا ما میسپاریم مخصوصا در ارتباط با حکومت داری و مبارزه با فساد و تطبیق قانون در عمل این ما تحقق بخشیم ما فکر میکنم که ما آیندی خوب خود داشتیم.
ولی آقای رانیبر به نظر شما ایتو مسئله مهم بوده باشه که در این کنفرانس بین المللی در مورد افغانستان از او یادآوری نشده باشه و یا در اعلامیه از این گنجانیده نشده باشه به نظر شما؟
من فکر میکنم که بله بعضی از مسائل تا حدود کمرنگ مطرح شد و من از او از این نگاه بسیار متاسف هستم. در روابط خارجی ما موضع پاکستان نهایت گنگ و به شکل مستورش باقی ماند و یک برخورد کاملا صوری و ظاهری صورت گرفت به می قضیه که قضیه از اهمیت بزرگ برخوردار بود و در مسائل داخلی افغانستان اونو توجهی که باید به حکومت داری می شد خصوصا از طرف جامعه جهانی ای که از طرف رهبرای دولت افغانستان ای طبیعی بود که به این اعتناع کم صورت گرفت، مگر از جانب جامعه جهانی اونو توقعی را که ما داشتیم که باید به یک توجهی جدی صورت بگیره که حداقل اینمی کنفرانس بون یک نقطه عطف شود برای تغییرات بنیادی در افغانستان اونو توجه صورت نگیره.
بله تشکر از شما. خب استاد بشار، شما که حتما جریان کنفرانس بن دوم را دنبال کردین، نظرتان در مورد اعلامیه که در پایان کنفرانس انتشار یافت چی است؟
سلام بر شما و شنوندگان رادیو شما. چیزی که پیش ما اینجا بسیار مهم است، این کنفرانس اولین و مهمترین کنفرانس از این نقطه نظر خانه میتاره میشمه که توسط خود افغان ها این رهنمایی میشد و خود افغان ها این را در حقیقت پیش میبرد. در ایجا تقریبا 81 کشور و بیش از 16 مؤسسه بین المللی اشتراک داشتند. فیصله های شد 33 فقره ای، اما ما با وجودی که این کنفرانس مهم میدانم با آیندهش این قدر زیاد خوشبین نیستم. با چرا خوشبین نیستم؟ ما مثل چند کنفرانس دیگری را پشت سر گذاشتیم که کنفرانس توکیو بود، کنفرانس لندن بود، کنفرانس فرانسه بود و از این قبیل کنفرانس ها را ما بسیار پشت و حتی کنفرانسی که دقایق آخر در ترکیه دایر شد، هر کدام با شکل از اشکال تعهدات را کردن که این تعهدات جنبه اجباری نداره، نه به طرف ما نه به طرف مقابل. در این کنفرانس یک ده به یقید استن که باید پاکستان هم اشتراک میکرد، اما به نظر من اشتراک پاکستان در این کنفرانس آنقدر نقش برازنده داشته نمیتونه، به لحاظ چی نمیتونه.
با معذرت سر از این مسئله پاکستان بعدا میم، فقط حال اگر شما بگوین که در مورد خود اعلامیه چی مسئله گنجانیده شده، شما با موافق هستین یا خیر؟
اعلامیه کاملا یک اعلامیه خوب است، اما این جنبه تطبیقی اجبار نداره. به چه معنا نداره؟ که با وجود تمام امی مواد مختلف و تعهد دا ساله دیگری که در مورد افغانستان شده، این شکل یک قرارداد نداره، این را به نام تفاهم نامه میگویند. تفاهم نامه از نقطه نظر حقوقی اجبار نبر ما بار آورده میتونه، اما در طرف مقابل هر لحظه ای که خواسته باشه ای دولی را که کتیما تعهد کردن از این تعهد خودی نمیتونن در صورتی که عملی نشوه صرف نظر بکنن. چیزی که بسیار مهمی بود در ایجاد در 3 نقطه را من سرش پافشاری میکنم. نقطه اولی که سری باید گپ بزنه شوا مسئله امنیت بود که اینا گفتن که ما تا زمانی که امنیت در افغانستان تامین نشده ما ایجا میباشیم و قوای نظامی و جنگجویی و پلیسی و ایره ما تربیه میکنم. دوم چیزی که بسیار مهم بود سر حکومت داری گپ زده میشد که گود گورننس را میگن، سر جی هم گپ زده شده. با کمال تاسفی گود گورننس چندین بار سرش گپ زده شده، اما بدبختانه که تا به امروز که امروز ما میبینیم امو فساد اداری که در افغانستان به گفته خود محترم کرزی صاحب که قوقا میکنه تا هنوز از بین نرفته. و سومین چیزی که دریجه بسیار مهم بود که پیش ما ارزش زیاد داره امو پروگرام های انکشافی است که باید در افغانستان عملی شود. کی پروگرام های انکشافی جوانب مختلف در بر گرفته بود که از معرف گرفته تا حقوق زن و جامعه مدنی و بالاخره اعمار مجدد افغانستان. اما همه ایزی شما یک دفعه میه ببینین ما مگه ده ایتود به یه نظر هستن که از روزی که حکومت موجوده در افغانستان تاسیس شده یک سلسله کارهای بسیار فوق‌العاده شده، اما بله در ساحه نظامی یک سلسله کارهای بسیار فوق‌العاده صورت گرفته. چیزی را که ملت افغانستان و مردم افغانستان به او ضرورت داره تا هنوز او عملی نشده، از قبیل ازی که ما تا به امروز هیچ یک پروژه‌ای که طویل المدت باشه در افغانستان نداریم. ما میتونستیم که دانه‌ها را افغانستان جور بکنیم. بهترین چیزی که بود عبارت از زراعت افغانستان بود. باید زراعت افغانستان با پای خود استاد شاه او داریم، منابع داریم، هر چیزی داریم، تا به امروز هیچ کاری با او نشده. چیز دیگری که بسیار مهم است، مردم افغانستان امروز بیش از 40% بیکار هستند، حتی کار روزمزدوری ندارند. وضع اقتصادی با یکی تو نظر دارند که امو پر کپیتا اینکم بلند رفته یا عاید سالانه بلند رفته، درست است از یکی دیگه بلند رفته، اوسط گرفته میشه. یک ایده میلیاردر و سرمایه‌دار هنگفته شدن که در مثل اروپایی وری، یک ایده دیگه نان خوردن خود نداره، در خیمه زندگی میکنه. معرف افغانستان هنوز بسته است. به چی مانا؟ معلم ما نداریم در اطراف، مکتب نداریم در اطراف، یک ایده ولایت کمیلی معرف بسته است، حکومت ما نداریم در اوجه دیگه. اینی نقاط است که باید سادی پافشاری شود.
شما خوشبین نیستین که همه ماده هایی که در اعلامیه ذکر شده از طرف دو جانب تطبیق نخواهد شد؟
ما این واقعیت هایی را که در افغانستان در سابق بود ایجا برملا می سازم که در این واقعیت ها تا به امروزه سر پاکستان امیت فشار آورده نشده، که بازم ما میایم سر دو بلحاظی که همسایه ماست که امنیت تامین امنیت سری ما گپ می زنیم. از کجا تامین امنیت؟ چطور امنیت بیاید بیره؟ عواملی زیرا باید پیدا کنن، استراتژی زیرا باید جور بکنن.
تشکر به شما، برمیگردیم. خب خانم ترین، از نظر شما نتایج کنفرانس بن تا چی حد میتونه افغان ها را به آینده کشورشان امیدوار بسازه؟ و همچنان حضور خانم ها را که به نمایندگی از افغانستان در این کنفرانس شرکت داشتن شما چگونه ارزیابی میکنین؟
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام و احترام به شما و شنوندگان محترم شما. واقعا که کنفرانس بن یک کنفرانس امیدوار کننده باز هم برای افغان ها بودن، مثل که کنفرانسی که ما 10 سال پیشتر داشتیم که یک تغییرات مثبتی را به افغانستان به وجود آوردن. و باز هم همیشه کنفرانس ها و جرگه ها و جلسات بی مفهوم نمی باشه، حتما اگر 100% نباشد تقریبا چند فیصد خود ما برشان انتظار خوشبینی را داریم که از این کنفرانس هم ما دستاورد های خوبی را داشته باشیم. خب از اول اگر ببینیم که دستاورد خود افغان ها امی یک دستاورد خوبی هستند که پشتیبانی جهانی را با خود داشتن و کنفرانس زیر مدیریت و رهبری خود افغان ها بودن، کی اشتراک کرده بودن یا کی نکرده بودن، و هم به اصطلاح ضعف خودشان بودن که اشتراک نکردن و ای هم ترس اونا بودن. ای یک بخش مثبت کنفرانس بودن که کسایی که از خود و از کارکردهای خود و که کردن و در آینده به نظر دارن، در پلان دارن، از او می ترسیدن، می شرمیدن، خجالت می کشیدن، در کنفرانس اشتراک نکردن. اما باز هم برای افغانا کنفرانس بود، بالخصوص برای کسایی که واقعا می خواهند که در افغانستان صلح باشن و در افغانستان یک تغییرات مثبتی را به چشم دیده شود. کنفرانس پوینت های مثبتی با خود داشتن و شاید آینده هم همونطور که ما امیدوار هستیم داشته باشن. اما در بخش زنا، خانم ها که در کنفرانس بون خواسته شده بودن نظر و جامعه ما. ما خودم شخصا رضایت دارم، خانم های بسیار لایق و خانم های وطن دوست و خانم های قابل نظریات ممتاز و خوبی در وجود آورده شده بودن و رولی که خانم ها داشتن هم خوب و بجای بودن و ما خودم از این هیچگاه ترسی نداشتیم که کنفرانس ها یا تغییراتی که در آینده ما در افغانستان داشته باشیم و در بخش زنا برای زنا تغییرات منفی را با خود داشته باشد، چرا که فعلا در یک افغانستان زندگی میکنیم که در هر عرصه افغانستان که دولتی باشه و یا غیر دولتی حضور زنان در او ما میبینیم دیدیم و باز هم با آینده مبارزی زنا دوام دارن تا زنا رول مستقیما 50% در خود دولت و غیر دولتی ارگان ها و جامعه افغانستان داشته باشند.
خب به نظر شما آیا زنای افغانی که در این کنفرانس حضور داشتن آیا توانستن که مشکلات و چالش هایی که در برابر زنا در افغانستان قرار داره رو درست برملا بسازن و در این مورد درست در کنفرانس بحث شده باشه؟
چون نظر به بحث زنان، نظر به حقوق زنان، بحث‌های دیگه بسیار مهم بحث ما داشتیم که او امنیت است افغانستان، فساد اداری است افغانستان، مواد مخدر است افغانستان، مشکلات بیرونی از طرف همسایه ها هستند افغانستان که ما کشان دوچار هستیم. من فکر میکنم که بحث‌هایی که به همین موضوعات وابسته بودن و بسیار مهم بودن برای زنای افغانستان، چرا که اگر ما امنیت نداشته باشیم هم حقوق زن برآورده نمیشه و اگر ما فساد دولت داشته باشیم یا غیر دولتی باز هم حقوق زنان نمیتونن که به طور صحیح به دست بیارن. اما مهمتری بودن که باید سر امنیت و سر فساد اداری و مواد مخدر که یک پیسلا چلنج بسیار بزرگی برای افغانستان هستن برای افغانا سر او زیاد گفت نمیشه.
تشکر. رنجبر صاحب در کنفرانس دوم بان افغانستان هم به جامعه جهانی تعهدات داشت، قسمی که ما در مقدمه هم به او اشاره کردم عمدترین تعهدات مبارزه با فساد اداری، تطبیق قانون و تامین حقوق زنان است. از دیدگاه شما دولت افغانستان تا چی حد توان تطبیق این تعهدات را دارد؟
بلی این مسائلی بود که نمیشد از کنارش گذشت، حتما باید این موضوعات مطرح میشد و مثل که در کنفرانس های دیگه هم مطرح شده. ببینید این کنفرانس دوم بان ما که دقیق اسناد زیری دیدم حتی ما حرف نو نیافتم، هیچ چیز نو ما نیافتم و اما چرای بسیار مهم بود علی رغم از اینکه هیچ چیز نو نبود، فقط اهمیت بزرگ و تاریخی بنده ای است که یک مقاولی بین دولت افغانستان و جامعه جهانی دوباره تجدید شد که او ادامه همکاری است، یک نمایش بود، یک نمایش بزرگ در سطح جهانی بود که دنیا افغانستان تنها نمیگذاره در آینده هم و این یک برد کلان مردم افغانستان است. مگر حرف تازه‌ای که ما گفتم در اسناد وجود نداشت یک واقعیت است. ببینید در ارتباط به امی تطبیق قانون و فرهنگ معافیت که آقای کرزی واژه‌اش به کار برد یا فساد اداری ده، این دمی 4-5 سال اخیر هیچ نشست ملی و بین‌المللی نبود که آقای کرزی از این یاد نکده باشه و روی این فشار نورده باشه. اما چی سودی داره برای مردم افغانستان که او شخصی که در رأس دولت افغانستان قرار داره او امی مشکلات مطرح میکنه؟ اینان ببینیم فرهنگ معافیت چرا وجود داره؟ کی را از بین برده میتونه؟ و چرا شخصی که او مدیریت میکنه تطبیق قانونه تضمین میکنه تطبیق قانون بر مبنای ماده 64 قانون اساسی و وظیفه و صلاح و مکلفیتش حراست از قانون است، او بگه یک فرهنگ معافیت وجود داره. خو اوای به حال ما چی وقت ما میتونیم پس از این مشکل رهایی پیدا کنیم؟ یا مثلا تطبیق قانون زمانی که در حلقه های بسیار بلند دولتی قانون نقض میشه و ما همه ملت افغانستان نظارگر است و شخصیت هایی که باز در کنفرانس های بزرگ ملی و بین المللی شکایت میکنن و گله میکنن به شمول رئیس جمهور که این قانون تطبیق نمیشه، پس کی را تطبیق کنه؟ کی میتونه این را تطبیق کنه؟ قانونه. یا مثلا فساد اداری ده، فساد اداری غیر ممکن است که در افغانستان از بین بره.
خب آقای رنجبر، از صحبت ها شما اتو برمیاد که دولت یا حکومت افغانستان در تعهداتی که در کنفرانس دوم بن به جامعه جهانی داده توان عملی کردن از اون نداره. پس اگر دولت افغانستان نمیتونه که تعهدات خود عملی بکنه، چی نتایج را در قبال خواهد داشت؟ جامعه جهانی چی پاسخ خواهد داشت در این مورد؟
ببینین، دفعه اول نیست که بر جامعه جهانی رهبرای ما تعهد داده. ما عملا شاهد ازی هستیم که در تمام ازی کنفرانس های قبلی امی تعهد داده شده. چرا ما قبلا هم عرض کردم که عملی کردن این تعهدات غیر ممکن است و او هم در این شرایط فعلی و کنونی. جامعه جهانی هم بیچاره است در ارتباط به امی حالتی که افغانستان در او قرار داره. مثل که مردم افغانستان بیچاره است، مثل که مردم افغانستان ناامید هستند و حتی انتظار ازی را ندارند که امی اداره بتانه، یعنی مسائل بسیار عمده و بزرگ میلی ره که او میتانه که حتی یکی از عمده ترین عوامل صلح و ثبات در افغانستان باشه. یعنی انتظار ازی را از امی حاکمیت ندارند که یعنی عوامل جنگ از بین ببرند. برای اینکه برای من عمده ترین عامل جنگ اداری فاسد است، حکومت داری خراب است، برای که عدم تطبیق قانون است. وقتی قانون تطبیق نشه و اداره فاسد باشه، عدالت تامین نمیشه. عدالت که تامین نشد، ما امنان میبینیم که مردم بیزار میشن، مردم منزجر میشن و زمینه برای جنگ مساعد میشه.
تشکر. خب استاد بشر، پاکستان به دلایلی که قبلا مطرح شده بود از شرکت در کنفرانس بن خودداری کرد، هرچند گفته شد که عدم حضور پاکستان نتایج منفی برای کنفرانس نخواهد داشت. با آن هم به نظر شما چقدر نبود پاکستان در کنفرانس محسوس بود؟
ما تو فکر میکنم که از نقطه نظر فیزیکی نبودنش محسوس بود، اما از نقطه نظر نتیجه گیری بودن یا نبودن زی بر خود کنفرانس و نتایج کنفرانس مؤثر نبود. بلحاظ چه جامعه جهانی امو تعهدات را که میخواستن با افغانستان بکنن او را در امی سی فقره گنجانیدن. اگر پاکستان می بود یا نمی بود، عدم وجود پاکستان دو نقطه بسیار مهم نشان می ده. نقطه اولش ایست که واضح شناخته می شود که پاکستان در جایی که به نفع افغانستان یک عمل شود خوش نمی باشه. اول امی بستکدن دو بندرگاهی که خیبر پاس باشه و زبین بولک، هر دوی زیره که شما در نظر بگیرین، در حقیقت چیز انحصار کرد افغانستان نسبت به ای که اموال تجارتی باید جنره. این جهانیان دیدن، به چشم سر دیدن، این در حقیقت اموال ناتوره که چی نمی کنه، این در حقیقت اموالی است که به افغانستان میرسه. از طرف دیگه ما دیدیم که پاکستان که دیما یک تعهد ترانزیتی کرد و 3 ماه دیگه از او تعهد گذشت، باز هم عملی نشد، دروازه ها را بروی ما بسته کرد، دروازه ها را بروی ما ایرانی ها بسته کرد. انال ایر جهانیان دید که افغانستان بر امی رقم مصیبت مواجه است. وقتی که اینا میگن ما کمک دوامدار 10 ساله میکنیم، سوال مدعی است که این کمک دوامدار 10 ساله معنیش چرا افاده میکنه؟ اگر معنیش ایره افاده میکنه که بر ما پیسان داخته برای از یک جیب و از دیگه جیب پس برایه، چنانچه شما دیدین که 31 میلیارد دلار از میدان هوایی خجرواش برآمده، یک کدام پیسه است؟ یه امو پیسه است که از یک سو داده میشه و از دیگه طرف پس میبره. امیالی وقتی که می کمک هایی که صورت میگیره 290 میلیارد دلار آب امریکا میخواد در افغانستان مصرف کنه، گفت که زیر 90% ما در نظامی مصرف میکنم. پس اینالی بر افغانستان از این 10% امی 10% هم بر ما نرسیده. محمد امراجی بی که سر پاکستان چه رقم بایدی کار شوه که پاکستان از این چه نتایج گرفته ما از این کنفرانس، درست است که چهره خود پاکستان بر جهانیان نشان داد که چه میخواهد در افغانستان بکنه. هدف اساسی پاکستان در افغانستان نشاندن یک حکومت است که واقعا از منافع پاکستان تا یک از منافع کشور خود دفاع بکنه، او تو یک کسی رو نمیخواهد و در این راهی بسیار تلاش کردن که تا به امروز، اما اینا موفق نشدن. بنابراین من ای تو فکر میکنم که امی عواملی که نبودن پاکستان در کنفرانس تأثیر داشته باشه که منفی بودنش نشان بده این نیست. اما چیزی که دیگه بسیار مهم است، باز هم پای پاکستان در آوردن صلح در افغانستان بی نهایت دخیل است. به چه معنا؟ امو کسایی که امروز از دو طرف خط دیورن در داخل افغانستان میشوه و اعمال تروریستی و خرابکاری را شروع میکنه، و امو کماف سابق دوام داره و حتی خود نظامیان پاکستان بالاخره عالی به این نتیجه رسیدن که هر حرکتی که در داخل پاکستان از طرف افغانستان صورت بگیره بدون دیگه به مقامات عالیه و خبر بتن اونا دست به عمل میشن. اینالی وقتی که این چیز را جهانیان فامید، ناتو فامید، امریکا فامید و باز هم برزی سیل میکنه و میبینه که یه اعمال را انجام میده، اولاد خود زیجا کشته میشوه. اگر افغان کشته میشوه، یک امریکایی کشته میشه، یک انگلیس کشته میشه، یک ایتالیایی کشته میشه، یک اروپایی کشته میشوه. آیا امی کشتن بر خود حکومات خارجی که از قبیل ناتو و غیرش باشه چقدر تاثیر داره؟ اقتصادش شما ببینین که شما امیال میبینین که در حدود چند صد تریلیون دلار کسر بودجه در امریکا است و بانک های اروپایی کلش یکی بعد دیگه دولت هایش سقوط میکنه. این کلی زی اثرات جنگ است. این تو نیست که اثرات جنگ نباشه.
بله استاد، خیلی پس چی کار است باید صورت بگیره؟ کمی نقش را که میگن پاکستان در روند مصالحه در افغانستان داره، بر پاکستان فشار وارد شوه تا در این زمینه همکاری صادقانه بکنه.
ما از نقطه نظر طبی گریم جواب بر شما بگویم، تا زمانی که یک مرض تشخیص نشوه دکتر او را علاج کرده نمیتونه. اونمو سبب است که امروز ماشینای به میان آمده که یک دفعه میبینن که چه نقصی در یک وجود یک انسان است و بالاخره بر ازو تداوی دارن. و حالی که ما میفهمیم که حکومت پاکستان واضحاً تروریست ها را به طرف افغانستان روان میکنه و شناخته میشوه و باز هم برزی ما سیل میکنیم، دیگه باید ما سه راه را بگیریم. راه اولش ایست که از نظر فشار سیاسی باید بر مناطقی که بر امی کشورهایی که در داخل افغانستان میخواین که امی اعمال را انجام بتن، باید بایشان ششته شوه، گفته شوه که برادر ما میفهمیم که حالی خودت چی میکنی، یا توقف بده یا اگر نه مکدی خودت معامله میکنم. معامله دومی که دیگه باید شوه معامله اقتصادی است. امروز شما میبینی که میلیاردها دلار امریکا با گاچی کمک میکنه، با پاکستان کمک میکنه، میلیاردها دلار میتو انگلستان کمک میکنه و دیگه کشورها کمک میکنن. اینالی شما ببینین در ایجا مسئله رقابت پیدا شده. امروزی که شما دیدین که مسئله چیز پیدا شد، بن لادن پیدا شد، رئیس جمهور پاکستان رفت با چیز روسیه و صدر اعظمش رفت با چین و هر کدام رو تعهد داد. امروز اگر شما دیده باشین روسیه شوروی اعلان کرد که اگر می راکت های را که فعلا در اروپا و امریکا میخواه نصب کنه روی زیر دور نته، ما اجازه دیگه نمیتیم که اموال چیزی به حبیزی داخل بر افغانستان برسه. شما ببینین که در حقیقت اینجا فعلا رقابت جهانیسته در منطقه، جهانیان در ایج دخیل هستن. اگر جهانیان متقاعد به این نشوند که صلح در منطقه به میان بیایه، این نه تنها که صلح در افغانستان نمیتونه پایدار بمانه و بیایه، بلکه صلح خود دوناره هم در خطر مواجه میکنه. همین شما ببینید چند حمله تروریستی در خاک ایران شد، هر روزه چقدر اعمالات تروریستی در داخل خاک افغانستان، چه ایران و پاکستان میشه. و به همین ترتیب شما ببینید که در عراق چه مسائل شروع شده و بالاخره ببینید که در لیبیا و در سوریه چی میگذره. اینالی این مشکل، مشکل افغانستان تنها نیست، مشکل منطقه است. اگر مشکل منطقه را جهانیان همین رقم که بعد جنگ دوم ملل متحد تشکیل کردن و از طریق ملل متحد امروز مداخله میکنن در بعضی از کشورهایی که امنیت بین المللی را واسه میسازن، اینجا در حقیقت همین منطقه هم امنیت بین المللی را فعلا به خطر مواجه کردن. این باید جلوش گرفته شود.
زنده باشین. خب در اخیر خانم ترین، شما اگر بگوین که آقای کرزی در سخنرانی افتتاحی خود در کنفرانس بن گفت که هنوز هم مشکلات و چالش های در برابر افغانستان در سالهای آینده قرار داره، به نظر شما عمدترین مشکلات چی است؟
کرزی صاحب به زیاد مهم نقطه ها اشاره کردن. خب مشکلاتشان همه می فهمند که در افغانستان پروسه انتقال قدرت هستند که از امنیتی خارجی ها گرفته می شه و به نظامی های افغانستان سپرده می شه. شاید ای بعضی تغییرات را به وجود بیارن، چرا که تا هنوز در پالوی اردوی ملی و پلیس افغانستان کسایی بودند که اونا تجهیزات خوبی داشتن، مسلط و یک تعلیم گرفتن تعلیم خوبی بودن، اما وقتی که اردوی ملی و پلیس ملی ما تبدیل وظیفه کنن و ولایاتی که ناامن هستن و هنوز هم ناامنی دان زیاد هستن، شاید در ولایت بعضی مشکلاتی را مردم افغانستان ببینن. و در مورد اقتصاد همچنان باید
گفته شود که اقتصاد افغانستان تا هنوز به او سطح نرسیدن که افغانا از یک اقتصاد خوبی که ضرورت به کمک کسی نداشته باشند برخوردار هستند. ما آلی هم اقتصاد داریم که مردم ما اکثریتش فقیر هستند، بیخانه هستند و زیر یک چت تکیه هستند و برای خوردن نان ندارن و برای مصرف کردن خود کار ندارن. دیگه مشکلات ما زیاد هستن، اما رئیس جمهور هدفشان شاید از همین سه موضوع شده باشن که اقتصاد هستن، امنیت هستن و مواد مخدر هستن که جهانیان و بالخصوص کشورهای همسایه از او حراس دارن تا هنوز مشکل باقی ماندن.
تشکر. در آخر یک بار دیگر یادآور میشم که خواستیم در بس کنونی یکی از نماینده های حکومت افغانستان را نیز داشته باشیم، اما متاسفانه با وجود تلاش های زیاد موفق نشدیم و تشکر میکنیم از دوستان عزیز، هر یک فاروق بشار استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل و آگاه مسائل سیاسی، دکتر کبیر رنجبر یکی از آگاهان امور سیاسی و خانم رناترین عضو مشاور جلگه افغانستان که در این بس با ما شرکت کردند و سپاس از شنونده های محترم هم که این بس با ما دنبال کردند.
داشتن معلومات کلید موفقیت است.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات هم روزه می توانند سرخط اخبار رادیو آزادی را از طریق SMS طور رایگان دریافت کنند.
مشترکین شرکت اتصالات می توانند فقط یک بار به شماره 500 SMS فرستاده در پیام خود برای دریافت سرخط اخبار دری عدد 1 و برای پشتو عدد 2 را بنویسند.
به این ترتیب همه روزه سرخط اخبار رادیو آزادی را طور رایگان از طریق SMS دریافت خواهید کرد.